الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با خطابات شفاهی بود. عرض کردیم دو تا ثمره مطرح کردن. ثمره دومی که مطرح شده بود امکان تمسک به خطابات قرآنی، به تعبیر مرحوم آخوند، به تعبیر دیگر آقایون خطابات قرآن و حدیث بود برای افرادی که مشافه به این خطابات نیستند، چون بحث اشتراک احکام بود و ما باید اثبات میکردیم که اتحاد در صنف داریم. میخواستیم به اطلاقات این خطابات تمسک کنیم و بگیم چون این خطابات مقید به قیدی نشده، پس ما هم مشترکیم در صنف. مرحوم آخوند تردیدی مطرح کردن و اون این بود که اگر اون وصفی که ما احتمال میدیم که دخالت در حکم داشته باشه وصف ملازم باشه، ما دیگه به اطلاقات نمیتونیم تمسک کنیم. آقای خویی میفهمن که ما در کلام آخوند تأمل داریم، ولی کلام آقای خویی بالمعال تأمل در حرف آخوند نیست، بلکه آقای خویی میفهمن که ثمره ثابته، چون همه اوصافی که ما احتمال میدیم دخالت در حکم داشته باشن از قسم اوصاف ملازم نیست، بعضیش اوصاف مفارقن. از این جهت میتونیم بگیم این بحث ثمره داره، که این حرف هم منافات با حرف آخوند نداشت. آخوندم حرفش همین بود که در اوصاف ملازم ما نمیتونیم تمسک به اطلاق بکنیم، ولی در اوصاف مفارق میتونیم تمسک به اطلاق بکنیم، چون اوصاف ملازم رو گوینده میتونه به وجود وصف اعتماد کنه و نیازی به ذکر نداره. اوصاف ملازم چون تمام اونهایی که تحت پوشش حکم اون هستن در حقیقت واجد این حکمن، ولی اوصاف مفارق است که نیاز به ذکر و بیان داره. ما از عدم ذکرش، عدم دخالتش رو میفهمیم. به نظر میاد آقای خویی هرچند به لحاظ به ادبیات اعتراض و ایراد بر آخوند مطرح کردن، ولی کلام آخوندم همین تفصیله. به خاطر این آخوندم میگن اوصاف ملازم رو نمیشه تمسک کرد، ولی اوصاف مفارق رو میشه تمسک کرد.
سر مصداق نیست
که
جناب آخوند فرمود که او معاصرت با امام او از اون مفارقاست، که حالا که مقیدش نکردن خود اطلاق خطاب میشه تمسک کنیم و اون اتحاد صنف در میاد دیگه. قادش لکم تموم.
معاصرت که مفارق نیستی ملازمه،
یعنی مثل کفایه که ما خوندیم این رو فهمیدیم، بعد آیه زارعی هم دیدیم شون همین رو میگه.
معاصرت آخوند به هر حال در مثال بحث نداشت، ایشون میگه ما اوصاف ملازم رو نمیتونیم تمسک کنیم.
مثال دیگه همین بحث
که ما وصف ملازم رو نمیتونیم تمسک کنیم، وصف مفارق رو میتونیم تمسک کنیم، ولی بحث در اینه که اوصافی که ملازم با مردم زمان پیغمبر بوده چقدر ممکنه دخالت داشته باشه. آقای صد در اینجا میگن مثلا ما بگیم مردم زمان پیغمبر فقیر بودن، که یه حدیثی هم از همسر پیغمبر نقل میکنن که تا قبل از فتح خیبر مسلمان ها مثلا یک وعده سیر شاید خورما نخورده بودن، یعنی اینقدر وضع معیشت خراب بود. خب این فقر یک وصف ملازم بوده در ارتباط با زمان پیغمبر، ولی حالا این فقر چه ارتباطی به بحث نماز داشته، چه ارتباطی به بحث سایر احکام شرعی داشته؟ یعنی اوصاف ملازمی احتمالا اونا داشتن. البته این ملازمی که عرض میکنیم به این معنی که خب در اون زمان بوده، نه این که ضرورتاً باید می بوده، شرایط اینطوری ایجاب کرده که مردم و مسلمان ها فقیر باشن، که از روایت مختلفی این فقر استفاده میشه. مثلا اون روایتی که از زهرا سلام الله علیها از پدر تقاضای کمک برای کار منزل کردن و حضرت فرمودن که با توجه به این همه فقیری که بین مسلمان ها هست، من ترجیح میدم که اگر موردی هست به حال اون مسلمان ها رسیدگی کنم، که بعد مثلا تسبیحات رو به حضرت فرا دادن. این نشون میده که اصلا فقر یه چیز فراگیری در عصر پیغمبر بوده تا قبل از اون فتوحاتی که به هر حال در این اواخر بیشتر انجام شد که یه مقدار مسلمان ها در گشایش قرار گرفتن و الا در شرایط سختی بود. به نظر من میاد که فرمایش های خویی ایراد به مرحوم آخون نیست، بلکه آخون در منظورش همینه. خلاصه آقای خویی میخوان بگن ثمره داره بحث خطابات شفاهی، شون آخرین حرفشون ثمره دار بودن.
آخون این مثلش انه یمکن اثبات الاتحاد و عدم و دخل ماکان البالغ الان فاقدن له من ماکان المشافهون واجدین له.
خب ادامهش
به اطلاق الخطاب الیه من دون تغییر به.
خب ادامهش
و کون هم کذالک لا یوجب صحت الاطلاق.
آخون میگه مفارقه نگر کفایه نیست. آخون حالا اون پاراگراف یا پاراگراف بعدیه؟ آره پاراگراف بعدیه که آخون میگه که
زارعی همینجا شعر میدن، میگن آخون با این مطلب دو تا ایراد داره به همین ثمره دوم. بعد آقای خویی میخوان دفاع کنیم.
ایشون میفرمان که و کونهم کذالک لا یوجب صحت الاطلاق مع ارادت المقید من فی ما یمکن ان یتطرق الفقدان و ان صح فی ما لا یتطرق الیه ذلک.
قبول آخون هم قبول میکنن.
خب آخون حرفش همینه دیگه.
مصداقش اول میگن بعد وارد قاعده میشه. ولی مصداق میگن، میگن این اون چی که بالغین که اون زمان بودن و اینا که الان بالغ شدن اون وصفی که ندارن، این وصف ایشون میگه از اون وصفای غیر ملازمه.
نه آخون میگه صرف واجد بودن دلیل نیست. چی مهمه؟ مهم اینه که ان یتطرق الفقدان، یمکن ان یتطرق الفقدان. ما وصف هایی که اونا واجد بودن مثل فقر، یمکن این که غنی باشن، ولی حضور پیغمبر لا یمکن ان.
حضور من در مجلس پیغمبر این وصف
نه معاصر بودن.
معاصرت هم همینه.
معاصرت که در خطابات پیغمبر و امام که این معاصرت وصف ملزمه. شما میگید مخاطب پیغمبر نمیشه معاصر با پیغمبر نباشه. آخون میگه اوصافی که اونا واجد بودن یا یمکن ان یتطرق الفقدان، ممکن بود نداشته باشن، مثل فقری که ممکن بود غنی باشن. ضرورت نداشت که مردم زمان پیغمبر فقیر باشن.
معاصرت با پیغمبر وصف ذاتی ایناست مکلفینه؟
نه وصف ذاتی نیست، وصف ذاتی نیست، ولی میتونه خطابات قرآن به غیر معاصره با پیغمبر باشه.
خطاب که مخاطب خودش
نه 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 اینو میخوام بگم، چون قرآن و پیغمبر میخونه، قرآن وظیفه پیغمبره دیگه. کی قرآن تلاوت میکنه؟ پیغمبر. پس هر کس قرآن رو از پیغمبر میشنوه معاصره با پیغمبره.
به نظرم تطبیقش از این وره، پیغمبر که دارن خطاب قرار میدن مخاطب خودشون رو. حالا این مخاطب اگر اون مخاطب یه ویژگی میداشت، پیغمبر باید در خطابشون قید میزدن که با شماهایی که فقیر هستین اینطوریه.
درست.
حالا آقای آخون میگه که این که شماهایی که همزمان پیغمبرید، پیغمبر باید قید میکرد ای شماهایی که همزمان با منید. ایشون میگه این وصف ملازم نیست، که این وصف مفارقه. حالا که وصف مفارقه،
اگه وصف مفارق چرا؟
به خاطر که ممکنه این ازشون گرفته بشه از معاصرت پیغمبر در بیاد.
دیگه بعد مخاطب پیغمبر نیست. معنا نداره بگید اونی که پیغمبر داره براش آیات و قرآن رو میخونه ممکنه معاصره با پیغمبر نباشه.
شخص او اشخاص
موجود نباشه. نه مخاطب ما مشافه، مخاطب مشافه رو که نمیگیم. ما میخوام بگیم اوصاف اونهایی که پیغمبر باشون حرف میزد، بعضی از اوصافشونی بود همشون فقیر بودن. حالا شرایط زمان بود ممکن بود غنی بشن. یا مثلا من دیروز مثال به قرشیت و هاشمیت زدم، چون آقای خویی هم مثال به قرشیت و هاشمیت میزنه.
مثال همه درسته و
بحث الان مرحوم آخون میگه صرف این که مردم زمان پیغمبر واجد یک خصوصیتی هستن این معیار نیست. معیار اینه که این وصف ملازمت داره، به معنایی که یمکن ان یتطرق الفقدان یا لا یمکن ان یتطرق. ایشون میگه معیار در ملازمت اینه که نمیتونن نداشته باشن این وصفو، حتما باید داشته باشن. اگه این باشه نمیشه به اطلاق تمسک کرد. حرف آخون اینه. درسته. خب ما احتمال نمیدیم که معاصرت پیغمبر دخالت داشته باشه. ما احتمال نمیدیم که معاصر پیغمبر بودن دخالت داشته باشه در وجوب نماز، در وجوب روزه. بله اگه احتمال بدیم بعد خود آخون همینو میگه، ولیس المراد بالاتحاد فی الصنف الا اتحاد فی ما اعتبر قیدا فی الاحکام، بل اتحاد فی ما کسر الاختلاف به حسبه و تفاوت به سببه بین الانام، بل فی شخص واحد به مرور دهور و الایام، و الا لما ثبت به قاعده الاشتراک للغائبین فضلا عن المعدومین حکم من الاحکام. یعنی شما احتمال بدید حضور در مجلس پیغمبر هم دخالت داشته، خب آقایی که نبوده سر جلسه دیگه پس حکم بر اون نیست. آخون میگه خب بله هزار یک خصوصیتی که ما اصلا احتمال نمیدیم نه دخالت در حکم داشته باشه، در بعضی از احکام نه در تمام احکام. یعنی در عمده احکام ما احتمال نمیدیم که این که حالا معاصر پیغمبر بودن خصوصیت داشته باشه که بعد از پیغمبر همچه حکمی نداشته باشه. بله در بعضی از ریزیکاریه مثل چی؟ مثل مثلا قرائت و مثل شک و مثل سهو و مثل اینا. ریزیکاری یعنی چی؟
همین روایت استفتایی همش دیگه
نیست. نه روایت استفتایی که معاصرت دخالت نداره درش، معاصرت دخالت داره. نکنید آخون میگه، حرف آخون اینه، من میخوام بگم اشکال آقای خویی اشکالی به آخون نیست. آخون فقط اومد وصف ملازم رو یه جوری توضیح داد، صرف واجدیت اصحاب پیغمبر و مردم زمان پیغمبر یک وصفی را، آخون گفت وصف ملازم نیست. مثلا اینی که عرض کردم که مردم زمان پیغمبر فقیر بودن که نون خوردن نداشتن و مشکلاتی از این دست داشتن، خب این یمکن ان یتطرق الفقدان، ممکن بود که نمون
موضوع بس این وصف نیست. ما موضوع بس ما این وصفه که معاصرت با پیغمبر. الان بالاخره آخون میخواد بگیم وصف ملازم، یعنی اون وقت
ما نه نه کنید، ما همش که معاصرت با پیغمبر نیست.
الان بحث سر فرق بین مشافعین و غیر مشافعین، اون وصفی که بالغ مشافع بالغ قائب داره که بالغ مشافع نداشته اون معاصرت دیگه، باقی اوصاف که کار نداریم.
نه همه اوصاف، ما خیلی از اوصاف داریم احتمال میدیم. ما الان در فرض میکنیم حقوق جزایی اسلام، احتمال میدیم که مردم اون زمان به جهت بروز خشونت درشون حتما باید با یک دستور خشن جلو جرمشون رو گرفته میشد. این مردم این زمان اصلا اینطوری نیستن. در بحث طهارت و نجاست به خاطر کمبود آب ممکن بوده با حد اقل ها بحث طهارت و نجاست رو در زمان پیغمبر گفته باشن. الان اتفاقا این مسئله که خصوصیات اجتماعی فرهنگی اقتصادی مردم چقدر دخالت داشته در بحث، این همه خصوصیات ما احتمال میدیم. البته در هر حوزه‌ای برای احکام داره، ولی شما میگید مثلا دست دزد رو قطع کن، این خیلی خشنه، یا آقای رفته دزدی کرده شما بیاد دستشو ببر، این خب حکم بسیار سنگینیه. خب مردم اون زمان انقدر آدم های خشنی بودن، همش کارشون جنگ و خونریزی و تمرین و برحال بدون یک حکم جزایی سنگین و خشن نمیتونستیم جلوشونو بگیریم. ولی فرض کنید مردم این زمان بگیم 20 روز بندازی زندان 100 ضربه شلاق بزن دیگه دست پاشو جمع میکنه، یه لازم نیست بری دستشو قطع کنی. اینا همش مثال ها.
بحث قاعده اشتراک خوبه، ما الان می‌خواستیم قاعده اشتراک رو بیاریم در بحث خطابات شفاهی ثمره کنیم.
ما می‌خواستیم تمسک به اطلاق کنیم. یعنی اگر به ما گفتن شیء نجس رو اینطوری پاک می‌کنید، چه آب لوله کشی باشد چه نباشد، چه دسترسی به آب آسان باشد چه سخت باشد، میگه ما میریم می‌بینیم مردم زمان پیغمبر هیچ کدوم آب لوله کشی نداشتن، دسترسی به آب براشون آسان نبوده، درسته؟ پس مردم واجد این وصف بودن. مرحوم آخون میفهمد یمکن ان یتطرق غیر این، یعنی این وصفشون وصف ملازم بوده. اگه وصف مفارق بوده خب میتونست اشاره بگه اگر شما دسترسی به آب براتون سخت و دشواره است، این چنین طهارت و نجاست مثلا اینطوری پاک کنید، نگفته اینو، پس ما به اطلاقش تمسک میکنیم. نکنید تفاوت، یه کبرا داریم و اونی که در اوصاف ملازم ممکنه گوینده به هم وجود وصف ملازم اعتماد کنه، دیگه نیاز به ذکر نداره، یه کبراست. یه صغرا داریم که وصف ملازم چیه؟ آخون در وصف ملازم میگه اون وصفی که لا یمکن ان یتطرق الفقدان. بعضی ها میگن وصف غیر ملازم اینه که عموم مردم یا همه مردم زمان پیغمبر فاقد او نبودن، ممکن بود غیر از این باشه، ولی دیگه حالا شرایط زمانه میمون، ممکن بود مردم فقیر نباشن غنی باشن، حالا شرایط اینو اختزا کرد، ولی هیچ ضرورتی اختزا نمی کنه که هر کی زمان پیغمبره باید فقیر باشه. این در حقیقت تشخیصه، ولی ما در خیلی از احکام اسلامی ممکنه احتمالی خصوصیت بدیم. عرض کردم این خصوصیت ها میتونه اجتماعی باشه، میتونه فرهنگی باشه، میتونه سیاسی باشه، همه اینا رو ما ممکنه احتمال بدیم. میگم خب شرایط سیاسی زمان پیغمبر اقتضا میکرد، اصلا شرایط فرهنگی زمان پیغمبر اینو اقتضا میکرد. فرض کنید یه بحثی در زی و تجمل آقایون دارن که اصلا لباس پوشیدن یه بحث فرهنگیه، یه بحث فرهنگیه. خب شما اقلیم به اقلیم فرهنگشون در پوشش فرق میکنه، بعد پیغمبر یه چیزی رو میگن، مثلا عمل پیغمبر، سنت پیغمبر، خب سنت پیغمبر وابسته به اقلیم پیغمبره، در یه اقلیمی مردم اینطوری پوشش دارن، در یه اقلیم دیگه یه جور دیگه پوشش دارن. شما میتونید یک مسئله ای که دقیقاً به فرهنگ و اقلیم یه مردمی برمیگرده اینو تسری بدید، بگید در همه اقلیم ها شما باید اینطوری باشید. یه عده مثلا توی منطقه هوای سردن اصلا پوشششون متفاوته، عده هوای گرمن، فرهنگ هاشون مختلفه، اینا همش همین فیما کسر الاختلاف به حسبه چی میفهمه؟
اسکاتلند مردا دامن میپوشن.
جای دیگه هم هستن لونگ دورشون میگیرن، الان جنوب شرق آسیا هم همینطورن، یه لونگی میبندن دورشون. به هر حال این فرهنگ مردمه، اونجا فرهنگ مردمه، خب هر کس باشه علل قاعده طبیعت از اون فرهنگ میکنه دیگه، فرهنگ دیگه، چون لباس پوشتن چیز بدی نیست دیگه، حالا اختزا اون فرهنگ. من میخوام بگم که ما خصوصیت زیادی، معاصرت یه خصوصیته، ولی خصوصیات فراوانی رو ما احتمال میدیم که اینا وجود داشته باشه، به خاطر اون خصوصیات به ما اینو گفتن، ولی در یه خصوصیات دیگه یه جور دیگه به ما میگن. البته اساس این بحثی بحث خیلی مهمیه ها، یعنی این که ما احکام دین رو بالکل از واجب و حرام و مستحب و مکروه، از قیود و شرایط زمان و عصر پیغمبر و امام بخوایم اینها رو آزاد کنیم و بگیم اینا فرازمانی هن، فرامکانی هن. این مطلبی که ما گفتیم در هر فرهنگی، قومی، قبیلهی، شرایطی اینها وجود داره، این مسئله مهمیه. اما تو خب اوناش که به صورت واجب و حرامه میگن اگه قید داشت خود قرآن باید قیدشو میگفت، پیغمبر باید قیدشو میگفت، ولی این بستگی به این داره که پیغمبر و امام مستقیما با ما حرف زده باشن. من چون که خیلی بحث رو شما بیفایده ندونید، اون جریانی هست که اومد یه کسی گفت پیش امام نشسته بودم، یه آقای اومد و سوال کرد که من در حج این کار کردم، حضرت فرمودن که گوسفند بکش، یکی اومد حضرت فرمودن که یک گاو بکش، یکی اومد همون مسئله رو سوال کرد، حضرت فرمودن یه شتر بکش، بعد که رفتن من برام سوال شد که آقا یه مسئله رو شما سه مدل جواب دادین، به یکی گفتین گوسفند، به یکی گفتین گاو، به یکی گفتین شتر. حضرت فرمودن که خب اون یکی که گفتم گوسفند مقدوراتش بیش از گوسفند نبود، یکی گفتم مثلا شتر بکش مقدورشون بود، یکی گوسال مقدورشون بود، ولی امام به هیچ کدوم نگفتن قید کار تو مقدور بودنه. این چرا؟ چون این خطاب برای مشافهه، وقتی خطاب برای مشافهه امام میتونن به قرائن فیما بین اعتماد کنن، لازم نیست که امام ذکر کنه که مثلا به تو میگم چون استطاعتت اینه. یعنی این کبرا که همیشه در خطاباتی که برای مشافهینه بین مخاطب و مخاطب قرائن فیما بین قابل اعتماده. خب حالا اگر این مسئله رو شما تسری بدید به حرفایی که امام به زراره زدن، به محمد ابن مسلم زدن، خب اینا لعل قرائن فیما بین داشتن. یعنی ما نمیتونیم بگیم بین امام و مخاطبین امام هیچ قرائن مفروضه فیما بینشون وجود نداشته، الا اینکه بگیم امام در اونجا که گفتن حواسشون به این بوده که اگر یک قرینه ایست که خود محمد ابن مسلم و امثال اینا نمیفهمن، اون رو بهشون متذکر بشن، بگن که نه همچی قرینه وجود داره. چقدر از این مسائل شما در روایات دارید که امام تذکر داده باشن به قرائنی که مثلا محمد ابن مسلم خودش متوجه نمیشه همچی قرائنی وجود داره. اینا اگه یادتون باشه آیه صد در بعضی از بحث‌ها فرمودن قرائن دهری و عصری. گفتن به هر حال وقتی ما در یک فضایی داریم زندگی میکنیم یک قرائنی برای عصر ما موجوده. من قبلا هم نسبت به این قضیه مواردی رو مطرح کردم. یک قرائنی وجودی که داره که اصلا خودمونم نمیفهمیم به سبب این قرائن ما داریم حرف رو میفهمیم. یعنی گوینده کلام متوجه قرینه نیست. ما خیلی از اوقات قرائنی داریم که خودمون نمیفهمیم به خاطر این قرائنه که داریم میفهمیم. خب نکنید سیستم رایج در فقاهت و استنباط ما میگه اگر محمد ابن مسلم ثقه است بین او و امام قرینه‌ای وجود داشته باشه که اون قرینه مغیر معناست، محمد ابن مسلم در نقل روایت باید اون قرینه رو تذکر بده. ولی سخن اینه که اگر این قرینه قرینه دهری و عصری باشه ممکنه اصلا راوی خودش نفهمه که به خاطر این قرینه داره میفهمه. اصلا اون نمیفهمه که این چنین قرینه‌ای وجود داره. چون نمیفهمه این چنین قرینه‌ای وجود داره به ما نمیگه من به خاطر این قرینه فهمیدم. همینطور دست به دست میاد، چندین مثلا سال میگذره، بعد ما بدون وجود اون قرائن اصلا یه چیزی رو میفهمیم که امام یه چیز دیگه مقصودش بوده. ذیل این روایتی که حب علی ابن ابی طالب یا مثلا عبارتی از حسنتون لا تزر و معها سیئه، نه اینه که اذا احببت مثلا علیان فعمل ما شئت، یه عبارت اینطوری حدیث معروفی هست که اگر حضرت علی رو دوست داشتی هر کار که خواستی بکن دیگه. عده‌ای به این روایت استناد کرده بودن، میگفتن این محبت حضرت علی داری هر چی هم گناه بکنی خدا میبخش. از امام میپرسه که آقا مثلا شما گفتید فعمل ماشه، تا اگه سرچ کنید شما گفتید که خلاصه اگر محبت حضرت علی دارید فعمل ماشه. حضرت فرمودن ما گفتیم منظورمون بوده فعمل ماشه تا من الخیر، یعنی وقتی محبت حضرت علی داری هر چی کار خوب بکنی مقبوله. ولی فعمل ماشه رو اون چی فهمیده؟ فعمل ماشه چه بد چه خوب، دروغ بگو راست بگو، مال مردم بخور، هر کار که میخوای بکنی. خب ببینید حتما بین امام و اون گوینده یه قرینه وجود داشته. مثلا یه سوالی کرده یه حرفی زده، حضرت فرمودن فعمل ما شئت، هر کار میخوای بکن دیگه وقتی دوست داری. بعد اون قرینه که حذف میشه دیگه ازش فهمیده میشه میگه فعمل ما شده، استناد میکنن دیگه گناه هم کردی کردی. نکنید اون حرف میرزای قومی، اگر واقعا ما مقصوده به افهامیم امام باید قرینه داشت بر ما میگفت. اصلا معنی نداره وقتی شما دارید با یه جمعی صحبت میکنید، الان یه جمعی هستید که شما الان حاضرید، یه جمعی هم هستن رفقایی که به صورت آنلاین دارن گوش میکنن، ممکنه من و شما فیما بین خودمون یه قرائنی داشته باشیم، ولی همه مقصوده به افهامیم. آیا همه مقصوده به افهامیم که من نباید اعتماد کنم به قرائن فیما بین حضار؟ اگر ما مقصود به افهام امامیم که امام باید قرینه داشت به ما میگفت، اگه نگفت پس قرینه نبوده. الا اینکه شما بگید ما مقصود به افهام نیستیم، از باب اشتراک احکام فقط میخوام اینو یاد بگیم. مقصود به افهام زراره بودن، محمد ابن مسلم بوده، بقیه بودن. خب این که بعیده دیگه، یعنی بعیده مثلا امام صادق حدیث که میگن برای ما نیست، این که میگن نشر حدیث، حفظ حدیث، ترویج حدیث، خب این که معناشی نیست که فقط حدیث رو من برای محمد ابن مسلم گفتم. البته روایات استفتایی داریم، اونم از افرادی که اینا در حقیقت متبهره در حدیث نبودن، از روات معروف و شناخته شده نبودن. خب بله، اون روایات استفتایی امام فقط منظورشون جواب اون آقاست، ولی وقتی ما مقصود به افهامیم، واقعا اگر اینها قرینه داشت حتما امام میفرمودن. در غیر این صورت خب این اخلال به غرضه.
خدا قرائنی که بین متکلم و امام فرمایش شما دهری و اصلیه، یعنی معبوده. حالا گرچه که ما مقصود به افهام هستیم، ولی امام وقتی میاد یه قرینه هست بین خودشون و اون آقایی که سوال میکنه
و ما هم نمیفهمیم اونو، یعنی نکنید
نشینه که بعد هزار سال ما نفهمیم. یعنی ممکنه بعد از 100 سال ما بفهمند، ولی الان مثلا ما نمیفهمیم.
یعنی زراره متوجه نمیشه همچی قرینه وجود داره، ولی امام که متوجه این قصه هستن دیگه.
خب همین، بعد امام شیخصد همین گفتن وقتی یه قرارینی هست که اون آقای متکلم هم میفهمه، مخاطب هم میفهمه، لازم نیست اونا این
اون در فرضیست که ما مقصود به افهام از اون گفته نباشه. یعنی فقط اگر امام میخوان تفهیم کنن به زراره، ولی این حرف درسته، ولی اگه میخوان ما هم بفهمیم، نباید یه جوری بگن که ما بتونیم بفهمیم. در غیر این صورت پیدا شد؟ بفهم.
بابا ان الایمان لا یزال و من سیعتا و الکفر لا ینفع و من حوز حسنتا. قلت لعبی عبدالله علیه السلام حدیث اون رو بیالن و انکه قلت ازا عرفته فعمل ما شد سوال قد قلت و زاله قلت و این زنم او سرفو او شرفت هم فقال لی انا لله و انا الیه راجعون و الله ما انستونا نکون اخذنا بالعمل و وزعن هم اندما قلت و ازا عرفته فعمل ما شد ما شد من قلیل الخیر و کثیره فنهو یخلو.
درست. چی می‌فهمین؟ بله، معرفت امامت. اگر امامت رو شناختی، اذا عرفت هذا الامر، حدیث این بود که اذا عرفت فعمل ما شئت. اگر امام رو شناختی دیگه هر کار می‌خوای بکن. حضرت فرمودن بله قد قلت ذلک، گفت که خب اگه زنا کنن سرقت شو بخوام. حضرت فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. والله ما انصفونا ان نكون اخذنا بالفعل اخذنا بالفعل و وزعنهم. ما اگر خودمون دروغ بگیم، اگه سرقت بکنیم، خدا ما رو میبره به جهنم. چجوری شما رو نبره؟ پیغمبر اگر خلاف کار خدا بکنه، خدا مؤاخذش میکنه، حساب اذیتش میکنه. بعد ماها به خاطر که پیغمبر رو دوست داریم، خدا هیچ کار با ما نداشته باشه؟
ما معرفت اونا رو نداریم.
یعنی ما یه جوری حدیث گفتیم اولش که خود راوی هم نفهمید.
خب معلوم بوده، اصلا نکنید یه چیز
معلوم بوده، اون خودش نفهمیده دیگه که اومده اینجور نقل کرده.
حالا خودش که ممکنه فهمیده باشه، ولی دیگرانی که شنیدن میگه راوی نا هنگ. و جالب اینه
که بعد این حدیث رسیده اونا
نفهمید که منتقل میکرد دیگه،
گفته حتما اینا هم میفهمن دیگه، گفته مستمع باید عاقل باشه، متکلم هرچی بود دیگه. چون حضرت نفهمدن من اینو نگفتم. و جالب اینه که میگه روی لنا انکه قلت، مثلا بگه حضرت علی گفته، میگه تا حضرت علی کلی فاصله بوده، نه شما اینو گفتید. حضرت هم میگن که بله من گفتم اینو. بعد وقتی میگه هر چن این کار بکنن نکنید، یه چیزای معهوده دیگه، یه چیزای معهوده. هیچ مسلمانی فکر نمی کنه این که میشه نماز رو ترک کرد، میشه روزه رو ترک کرد، میشه خدا رو معصیت کرد. یعنی این که دیگه معلومه دیگه، تو اگه مسلمونی که میفهمی این کارا رو نباید بکنی.
مسلمونی رو فهمیدی دیگه.
خود مسائل خوری چند باره میگفتین ما یه چیزی سر درس گفتیم، طلبا رفتن یه چیز دیگه گفتن، بعد کل ما دنبال اصلاحش بودیم و فلان اینا، آخر سر دیگه پشیمون شدیم که مطلبی سر درس مثلا عمومی بگیم.
درست،
یعنی تو عصر ما الان این مسئله واقع میشه،
همه جا هست. درسته، ولی نه این نسبت به یه چیزی که معهود و مسلمه. مثلا فرض میکنیم که به طور مثال عرض میکنم چهارشنبه ما میگیم که فردا انشالله این بحث رو میخونیم، خب معلومه که فردا که میگیم پنجشنبه جمعه درس تعطیله دیگه، منظورمون از فردا شنبهه. من میخوام بگم یه چیزی معهوده دیگه، وقتی ما میگیم فردا به قول خودمون فردای درسیه، شما میگین یعنی پنجشنبه هم درس بیایم. در بین مسلمان ها معهوده که خلاصه مسلمون که نمیتونه نماز ترک کنه، نمیتونه روزه ترک کنه، نمیتونه حج ترک کنه، واجبات واجبه، حرام حرامه. یعنی شما مثلا ولایت حضرت علی داشته باشید میتونید ترک واجب کنید، میتونید فعل محرم بکنید. این تعبیر حضرت خیلی قشنگه، ما انصفونا ان نکون اخذنا بالفعل و وزعنهم، خدا ما رو بابت این فعلا مؤاخذه میکنه، بعد شما اگه انجام بدید معافید، یعنی شما نزد خدا مقربتر از مایید، یعنی وضعیت بهتری دارید که ما در برابر گناهمون مسئولیم، شما در برابر گناهتون مسئول و معاقب نیستید. یعنی گاهی از اوقات هم همینطوره دیگه، افراد توجیه میکنن کار خودشون دنبال بهونن و الا نه. ولی الان هم هنوز هستن عده‌ای که فکر میکنن به بعضی از ظواهر احادیث، مثلا حب علی حسنتون لا تزر رو معها سیعه، خب بعضی از همین چی میفهمن؟ نه کلن میگن حب علی حسنتون لا تزر رو معها سیعه، لا تزر رو معها سیعه یعنی وقتی شما این حسنه رو داشتی هر چی گناه بکنی دیگه هیچ ضرری بهت نمیزن. میگم معتقدن دیگه، همینی که حضرت فرمودن انا لله و انا الیه راجعون.
ولایت داشته باشی حالا اینا رو اگر انجام بدی تا زمانی که ولایت هست مشکل نداره.
مشکل نداره یعنی چی مشکل نداره؟ یعنی خدا دیگه به دروغت، به شرب خمرت، به زنات، به سرقتت کاری نداره. چرا؟ چون شما محبت علی حضرت علی بود. اون روایت داره که اگر مردم همه اجتماع میکردن بر محبت حضرت علی، خدا دیگه آتش رو خلق نمیکرد. یه کاری نداره، حالا دروغ میگن، راست میگن، دزدی میکنن، آدم میکشن، سرقت میکنن، زنا میکنن، اگه همه مردم از تعلیل رو داشتن اصلا دیگه جهنم رو خاموش میکرد خدا، دیگه اتفاقی نمیفته. با محبت وجد نه خب با علیه اولا نکنید، خیلی ها واقعا از تعلیل رو دوست دارن، انواع گناه ها هم انجام میدن، یعنی که سیعه این نیست که
تو لحظه گناه میکنن
تا همون لحظه هم دوست دارم. یا علی میگه و گناهشو نه نه کنید، من عرضم اینیست که روایت اشتباهه، من میخوام بگم که به همین روایات دارن استدلال میکنن. ایمان گرفته میشه نه محبت حضرت علی، ایمان گرفته میشه. نه کنید، من نمیخوام بگم روایت نیست، من میخوام بگم همینطور که از این فعمل ماشه تحضرت استفاده میشه اینطوری استفاده میشه. و الله حب علی حسنتون لا تزر و معها سیعه، یعنی شما گناه هم بکنی به هر حال بعضی از گناه ها سبب حبت میشه، ولی این گناه عقوبت خودش رو داره اما محبت حضرت علی رو حبت نمی کنه. بعضی از حسنات با سیعات حبت میشن، ولی این حسنه ایست که حبت نمیشه، تو در برابر گناه مسئولی، ولی نسبت به این محبت اون اجر و پاداش خودتو داری. حالا معانی مختلفی وجود داره، یعنی من میخوام بگم عده اینطوری برداشت میکنن که لا تزر رو معها سیعه، یعنی شما هرچی هم خواستی معصیت بکن دیگه، خب ما فقط خواستیم بگیم بحث مهمی بود دیگه، بیش از این نمیخواستیم. اما بحث بعدی من احساس میکنم آخون گفت که این ثمره این بحث بنابر نظریه مقصوده به افهامه، بنابر غیر نظریه مقصوده به افهام ثمره نداره، که آقای خوی اشکالش به همین بود. اما آخون اون تفصیل رو داد خودش قبلا، آقای خوی خواست بگه که به غیر بحث مقصوده به افهامم این بحث ثمره داره، اشکال آقای خوی این بود. ولی حالا به هر حال بله اشتراک احکام که معلومه، اون اشتراک که
نفسه بس این بحث عمله نداره دیگه، غیر مقصود
نداره فهمید آخون اینو میگه،
مگه قاعده اشتراک زمین میکنه دیگه؟
بله
آقای خویی میگم بزنیم نفس عمله داره،
نه آقای خویی هم که قاعده اشتراک رو زمین میکنن، آره آقای خویی قاعده اشتراکی که زمین میکنن، ولی آقای آخون آخرش گفت که این بنابر مقصودینه به افهام ثمره داره. خب غیر مقصودینه به افهام همه قائل به اشتراک احکامن با اتحاد صنف، کسی نیست که قائل نمیشه.
مسئله فی نفسه ثمره نداره، مگه قاعده اشتراک هم باشه، اینه ثمره مجموع دوتاست.
اون قاعده اشتراکی که اصل مفروض و مسلمه، یعنی کسی در قاعده اشتراک احکام تردید نداره که ما بگیم علل مبناست. کسی هست بگه اشتراک احکام نیست؟ کسی که نمیگه اینو، چون یه امر مفروض و مسلمه دیگه، اون یه مبنایی نیست که ما بحث رو متوقفه بر او بکنه. نه اشتراک احکام اصلش تمامه، اما صغرای اشتراک احکام، چون همه آقایان میفهمن ما مشترکیم اگه متحده در صنف باشیم، یعنی قاعده اشتراک احکام میگه اشتراک احکام با اتحاد در صنف، مثل مسافر، مثل حاضر، مثل مریض، امثال اینها. ولی این دیگه مبنایی نیست، چون همه برش متفقن، کسی نمیگه مثلا خداوند متعال احکامی رو برای اونا داشته دیگه برای ما نخواهد داشت، طوری نیست. بسیار خوب. خب اما بحث بعدی، چون من ترتیب کفایه بود و بقیه آقایانم مطرح کردن، عبارت است از تعقب آن به ضمیری که به بعضی از افراد آن برمیگرده. این بحث بعدی ماست. بسیار خب، حالا پس اینو فردا مطرح میکنیم. بحث بعدی اون تعقب آن به ضمیری است که به بعضی از افراد برمیگرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.